بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. المقام الثانی فی الاستصحاب. امروز یه مقداری کند پیش میریم چون مطالبی رو واقعا لازم خدمت عزیزان عرض کنم، غنیمت بشمارید، اشکالی نداره حالا یه مقدارم کند رفتیم پیش، انشاءالله بعد جبران میشیم. نکته اول، مرحوم آقای شیخ در ابتداء رسائل فرمودند رسائل دارای سه مقصده: قطع و ظن و شک. در اول کتاب شک فرمودند رسائل دارای دو جزئه، جزء اول قطع و ظن، جزء دوم شک. در کتاب شک بحث در اصول عملیه در دو مقامه. مقام اول، حکم شک در حکم واقعی بدون ملاحظه حالت سابقه. در این مورد در مورد سه تا اصل بحث میشه. مقام دوم، حکم شک در حکم واقعیه با ملاحظه حالت سابقه. در این مقام فقط از استصحاب بحث میشه. نکته دیگر اینه که انقرض که چرا در یه مقام در مورد سه تا اصل بحث میشه، در یه مقام در مورد یه اصل بحث میشه؟ جواب اینه که اولا بحث استصحاب مفصله. شما نگاه میکنید بحث سه تا اصل، براءت و احتیاط و تخییر یه جلد شده، استصحاب هم یه جلد شده. ثانیا استصحاب اونقدر اعتبار داره که با وجود اون نوبت به سایر اصول نمیرسه. استصحاب رو بهش میگن عرش اصول، فرش ادله، احتمال و شبهه دلیلیتش وجود داره. ثالثاً استصحاب با اون سه تا از حیث منات مختلفن. منات اون سه تا یه چیزه و اون عدم لحاظ حالت سابقه. منات استصحابم یه چیزه و اون لحاظ حالت سابقه. این سه جهت باعث شده استصحاب جدای از اون سه تا اصل دیگه بحث بشه. این هم یه نکته. نکته دیگر، این مهم عزیزان داشته باشید، فرق بین دلیل و اصله، که فرق بین دلیل و اصل چیه. یک، در دلیل دو تا شرط لازمه. یک، کاشفیت از واقع. دو، به خاطر کاشفیت حجیت اعتبار شده باشه. مثلا قول ثقه هم کاشف از واقع، جنبه کاشفیت داره، و هم به خاطر کاشفیت حجت شده، و لذا اگه هیچ کدوم از این دوتا شرط نباشه یا یکی از این دوتا شرط نباشه، اون میشه اصل عملی. مثلا در براءت هیچ کدوم این دوتا شرط نیست، در استصحاب یکی از این دوتا شرط ها هست و اون چی هستش؟ احراز واقع. بعد توضیح بیشترش میاد. فرق دوم اینه که مثبتات دلیل حجته، اما مثبتات اصول حجیت نداره. اینم فرق دوم هستش. نکته چهارم اینه که به طریقی که در احکام به کار برده میشه دلیل اجتهادی میگن، به طریقی که در موضوعات به کار برده میشه اماره میگن غالبا. ولذا اگر اماره مثلا به خبر ثقه میگن اماره، این دیگه تسامح یکن. نکته پنجم اینه که مرحوم بارفروش، یکی از عزیزان حواشی خوب رسائل حاشیه بارفروش مازندرانیه، مثل اوسق تقریبا، ایشون در صفحه 2 فرموده در موضوعات در احکام طریقی که به کار برده میشه، این رو عرض کردم، این مال مرحوم بارفروش اینه، در استنباط ما عمدتاً محتاج به استصحاب هستیم، لذا در بین اصول اربعه عمده استصحابه. حتی بعضی استصحاب رو بعد از کتاب و سنت عمده میدونن، مسائل فرعیه‌ای که به استصحاب ثابت میشه، ایشون فرموده بیشتر از اونیه که به کتاب و سنت ثابت میشه. این مهمه که اینقدر استصحاب ارزش داره. برای اینم یه نکته. نکته یه دیگر اینه که برای احراز حال کتاب و سنت که ادله لفظیه هستن و بقای ظهور اونها در قالب موارد احتیاج به استصحابه. مثل چی؟ مثل اصل عدم نقل، اصل عدم تخصیص، اصل عدم تجوز. البته این نکته رو دقت داشته باشید، اینم باز کلیدیه. این در صورتیه که گفته بشه اصل عدم تخصیص، اصل عدم تقیید، اصل عدم تجوز استصحابه. و الا اگر کسی بیاد بگه نه اینا اصول مستقله عقلی هستن، ربطی به استصحاب ندارن، لذا ولو کسی استصحاب رو حجت نداند، اصل عدم تجوز جاری میکنه، اصل عدم تقیید جاری میکنه، اصل عدم تخصیص جاری میکنه. اگه این رو گفتیم دیگه این که اینا استصحاب هستن صحیح نیست. این ادعایی که فرمودن، این ادعا دیگه درست نمیشه. اینا بر فرض اینه که اصل عدم تجوز، اصل عدم تخصیص، اصل عدم تقیید، اینا رو چی بدونیم؟ استصحاب بدونیم. ولی این ادعایی که برای احراز حال کتاب و سنت نیاز به استصحابه، نه این درست نمیشه. اینم یه نکته. نکته دیگه عزیزان، مرحوم شیخ بعدن استصحاب رو معنا میکنه، میفرماد که عرض میکنیم هو لغتا اخذ الشیء مصاحبا. این لفظ استصحاب به این معنا نه در کتاب اومده نه در سنت اومده. اون تعریفی که مرحوم شیخ میکنه ابقاء ماکان، اون نه در کتاب اومده نه در سنت اومده نه در نصوص یافت میشه، هیچ کدوم، در هیچ کدوم یافت نمیشه. اینم یه نکته، اون ابقاء ماکانی که مرحوم شیخ میگه ها. نکته یه بعد اینه که قدما استصحاب رو از ادله میدونستن و استصحاب در شبهات موضوعیه رو خارج از بحث میدونستن، طبعاً شبهت الحکمیه می آوردند. اینم یه نکته. نکته یه دیگر این است که مرحوم آقای نائینی در جلد 4 فوائد الاصول صفحه 307 فرموده از بعض کلمات شیخ استفاده میشه که استصحاب یکی از قواعد فقهیه است. از بعض کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه که استصحاب از مسائل اصولیه است. اون وقت ببینید با این دید شما بحث‌های مرحوم شیخ رو دنبال کنید، ببینید کجا از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه استصحاب از مسائل فقهیه، از قواعد فقهیه است، از کجا استفاده میشه از مسائل اصولیه است. خود مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 4 همون 307 فرموده باید تفصیل بدیم. استصحاب اگر در شبهات حکمیه جاری شد از مسائل اصولیه است. اگه استصحاب در شبهات موضوعیه جاری شد از قواعد فقهیه است. این فرمایش خود مرحوم ناینیه. مطلب دیگر اینه که ما یه مسائل اصولیه داریم، یه قواعد فقهیه داریم. مسائل اصولیه اون کبریاتیه که در طریق احکام کلیه شرعیه واقع میشه. این یه خصوصیتش. خصوصیت دیگه ربطی به آحاد مکلفین نداره. اینم یه خصوصیتش که متعلق به عمل آحاد مکلفین نیست مگر بعد از تطبیق نتیجه بر موارد خاص. اما خصوصیت دیگه اینه که مربوط به مجتهده. این مسائل اصولیه کار مجتهده، مربوط به مجتهده، ربطی به مکلفین همینطور که عرض کردم نداره. اما سایر علوم مثل رجال، مثل نحو، مثل صرف، اینام در طریق احکام شرعیه واقع میشن اما قیاس کبرا واقع نمیشن، صغرای قیاس واقع میشن. اینم خوب دقت بفرمایید، فرق بین مسائل اصولیه با علم نحو و صرف و رجال اینه که اینا همه در یه جهت با هم مشترکن و اون اینه که در کبرای اونا در کبرای قیاس استنباط واقع میشن مسائل اصولیه، اما سایر علوم اینا در طریق استنباط واقع میشن، یعنی در این جهت مشترکن که در طریق استنباط. فرقشون در اینه، اون در کبرای قیاس واقع میشه مسائل اصولیه، اینها در صغرای قیاس واقع میشن و الا از حیث این که در طریق استنباط واقع میشن با هم مشترکن. اما لذا مثلا رجال متکفل چیه؟ تشخیص اینه که خبر ثقه است یا ثقه نیست، تشخیص ثقه از غیر ثقه است. مثلا علم نه، علم لغت و امثال ذلک صرف اینا برای تشخیص ظهور از غیر ظهور، ظواهر از غیر ظواهر هستش. اما مسئله اصولیه نتیجهش چیه؟ حجیت خبر ثقه هستش. خب وقتی خبر ثقه حجت شد میگیم چی؟ صلات جمعه اخبر عنه ثقه و کل ما اخبر عنه ثقه اون حجتون یجب و چی؟ یجب و اتباعه. وقت بعد میگیم فصلات جمعه واجبتون. این در کبرای قیاس قرار گرفت. قواعد فقهی هم عزیزان کبرای قیاس استنباط واقع میشه اما نتیجهش حکم جزئیه متعلق به آحاد مکلفینه. خلاصه نتیجه مسئله اصولیه فقط به درد مجتهد میخوره. آقای مجتهد از اون منتفع میشه، مقلد حظی از اون نداره. اما مسئله فقهیه مقلدم از اون نفع میبره. لذا شما نمیبینید در هیچ رساله‌ای بنویسن خبر ثقه حجته، چون مربوط به مکلف نیست. اینم یه نکته. نکته یه دیگر عزیزان اینم خیلی مهمه، این خوب دقت داشته باشید. ما یه قاعده یقین داریم، یه شک در مقتضی و مانع داریم، یه استصحاب داریم. خوب اینو دقت بفرمایید عزیزان، بعدا میبینید مثلا در بعضی از کتابا میگن دلیل قاعده یقین با شک در مقتضی قاعده یقین با استثناء مثلا یکیه. با این برنامه که عرض میکنم معلوم میشه آیا نظراتی که یکیه درسته از دلیل استثناء میشه اونم استفاده کرد یا نه، که مرحوم شیخ هم بعد متعرض خواهد شد. پس ما یه قاعده یقین داریم، یه استثناء داریم، یه شک در مقتضی و مانع داریم. در قاعده مقتضی و مانع، این شک در مقتضی و مانع همون قاعده مقتضی و مانعه. در قاعده مقتضی و مانع متعلق شک و یقین با هم مختلفن. مثلا یقین تعلق میگیره به وجود مقتضی، شک تعلق میگیره به وجود مانع. امکان نداره هر دو شک و یقین به یه چیز تعلق بگیرن. امکان نداره متعلق هر دو یه چیز باشه، متعلق هر دو نمیشه یه چیز باشه. خلاصه در قاعده مقتضی و مانع شک و یقین و مشکوک و متیقن در یه زمان جمع میشن. عزیزان این خصوصیتشه ها، در قاعده مقتضی و مانع مشکوک و متیقن، شک و یقین در یه زمان جمع میشن. یعنی چی؟ یعنی در ظرف یقین به وجود مقتضی، شک در وجود مانع میشه باشه. لذا زمان شک و یقین مختلف نمیشه. در قاعده مقتضی و مانع زمان شک و یقین نمیشه مختلف باشه. در قائن نسبت به قاعده یقین و مانع، در قاعده یقین زمان شک و یقین مختلفه، اما زمان مشکوک و متیقن یعنی زمان متعلق شک و یقین واحده، یه چیزه. مثلا یقین تعلق میگیره به عدالت زید در روز جمعه، در روز شنبه شک میشه در عدالت زید در روز جمعه، که زمان حصول یقین جمعه، زمان حصول شک شنبه. اما زمان متیقن و مشکوک متحده، اون عبارت از چیه؟ عدالت آقای زید در روز جمعه. جمعه یقین داره به عدالت زید در روز جمعه، شنبه شک داره در عدالت زید در روز جمعه، نه در روز شنبه. اگه شنبه بشه میشه استثناء، در روز جمعه. لذا در قاعده یقین معتبره این که شک ساری باشه. لذا عزیزان اینو من دیدم بعضی اشتباه میکنن، شک ساری به استثناء نیست. شک ساری و قاعده یقین یه چیزه، دوتاشون یه چیزه. خب در قاعده یقین باید شک ساری باشه. چرا؟ چون شک متأخر از زمان یقینه، سرایت میکنه، بر میگرده به طریق قهقرا به زمان یقین. وقتی حواستون هم باشه اینکه تعبیر قهقرا که این باز با استصحاب قهقرا فرق میکنه ها، این را هم باز دقت داشته. در استصحاب قهقرا یقین در الانه، شک نسبت به قبله. اون وقت میخواییم این یقین الانو بکشیم به قبل. دقت فرمودید؟ اینجا نه، الان شک شک رو میخواییم بکشیم به قبل. اینا رو دقت داشته باشید. خلاصه شک لاحق سرایت میکنه به یقین سابق، موجب انقلاب و تبدیل یقین سابق به شک میشه در اینجا در قاعده یقین. خب اینم از این. پس ما تا حالا دو تا چیز خوندیم، قاعده مقتضی و مانع یکی هم قاعده یقین، مورد سوم استصحاب. در استصحاب عزیزان زمان متیقن و مشکوک مختلفه. مثل اینکه روز جمعه شخص یقین به عدالت آقای زید داره، روز شنبه شک میکنه در بقا عدالت زید، نه در روز جمعه شان، چون اگه اون باشه میشه قاعده یقین. جمعه یقیناً زید عادل بوده، امروز که شنبه است شک میکنه عدالت داره یا نداره. خب گاهی زمان شک و متیقن متحده در استصحاب، این خصوصیات استصحابه. پس در استصحاب عزیزان چی شد؟ دوباره عرض میکنم، در استصحاب زمان متیقن و مشکوک مختلفه. این یه خصوصیت استصحاب. خصوصیت دوم استصحاب اینه که گاهی زمان شک و یقین متحده. مثلا روز شنبه یقین پیدا میکنه به این که آقای زید روز جمعه عادل بوده، روز شنبه. همین روز شنبه شک میکنه که آیا آقای زید الان عادل هستش یا عادل نیست. الان ها، نه روز جمعه. لذا باید زمان متعلق و متیقن و مشکوک دوتا باشه، جمعه شنبه. اما زمان شک میشه متحد باشه، روز شک و یقین. روز شنبه یقین دارم آقای زید روز جمعه عادل بوده، شک میکنم امروز که شنبه است عدالت داره یا نه. خلاصه در استصحاب اونی که معتبره اختلاف زمان متیقن و مشکوکه، نه اختلاف زمان شک و یقین. گاهی زمان شک و یقین با هم متحدن، گاهی مختلف میشه. خلاصه ببینید، با این تعریفایی که عرض کردم، با این خصوصیاتی که عرض کردم، یه نکته معلوم شد و اون این است که این سه تا قاعده با هم نسبتشون نسبت چیه؟ تباینه. وقتی تباین شد امکان نداره یه دلیل متکفل هر سه قاعده بشه یا یه دلیل متکفل دو تا قاعده بشه، باید هر کدوم یه دلیل مستقل داشته باشن. چرا نمیتونه یه دلیل متکفل اینا هر سه بشه یا دو تا بشه؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه، اگر بخواد با یه لفظ دو تا قاعده رو بفهمونه با یه دلیل، این استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیستش. این جهتشه که نمیتونه یه دلیل هر سه قاعده یا دو تا از این قواعد رو بگیره. اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که عزیزان، بحث در این که ما یه بحثی میخونیم بعدن و اون اینه که آیا استصحاب در موارد شک در مقتضی و مانع جاری میشه یا فقط استصحاب در موارد شک در مانع جاری میشه، در شک در مقتضی جاری نمیشه. اینو دقت داشته باشید، ربطی به بحث قاعده مقتضی و مانع نداره. دقت فرمودید؟ این بحثی که میشه بعدن، میگیم آیا استصحاب هم در شک در مقتضی هم در شک در مانع جاری میشه یا فقط استصحاب در شک در مانع جاری میشه، این ربطی به این قاعده مقتضی و مانع نداره. شک در مقتضی و مانع که قاعدش رو عرض کردیم ربطی به این نداره. اینم یه نکته. یه نکته دیگه بگم، این به دردتون میخوره. این مقصود از مقتضی و مانع چیه در قاعده مقتضی و مانع؟ سه تا احتمال درش عزیزان وجود داره. در قاعده مقتضی و مانع که میگیم تعبیر مقتضی داریم و تعبیر مانع داریم، این مقصود از مقتضی و مانع چی هستش در این قاعده مقتضی؟ اینم بدونید خوبه، چون اینا رو آدم یه بار حالا لااقل به ذهن به گوشش برسه خیلی خوبه، مفید هستش، ولو بعدن به گوشش نرسه دیگه، ولی اقلا یه بار رسیده باشه، حالا شاید بعدن انشالله برسه. سه تا احتمال در مراد از این مقتضی و مانع در قاعده مقتضی و مانع وجود داره. یک، مقصود از مقتضی چیزیه که مقتضی وجود اثر تکوینی در عالم تکوینه. مثل چی؟ مثل نار که اقتضاء حرارت داره، اینو بهش میگن نار، میشه مقتضی. مقصود از مانع چیه؟ اون چیزیه که مانع از تأثیر این مقتضی که معنا کردیم داره. مثل چی؟ رطوبت قالبه که مانع میشه از تأثیر نار در صوبی که مثلا مجاورشه، کنارشه. این یکی احتمال. احتمال دوم اینه که مقصود از مقتضی چیزیه که مقتضی اثر تشریعی به جعل شارعه. مثلا ملاقات مقتضی نجاست ماه. خب نجاست ما یه اثر شرعیه، چیش جعلش کرده؟ شارع جعلش کرده. اینو میشه میگن مقتضی. پس ملاقات میشه مقتضی، منتها مقتضی چیه؟ در اینجا اون اثر شرعی است که مقتضی اثر شرعی است که شارع جعلش کرده. مانع چیه؟ مانع از ترتیب این اثر شرعیه. مثل چی؟ کریت که مانع از نجاست ما میشه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که مقصود از مقتضی ملاکات احکام باشه که مقتضی تشریع حکم شرعیه. مثل چی؟ مثل علم که مقتضی وجوب اکرامه. مثلا فاطمه اگه گفت اکرم العلماء، علم مقتضی وجوب اکرامه. یا معراج مؤمن بودن که مقتضی وجوب صلاته. صلات چرا واجبه؟ چون قربان و کل تقیه، چون معراج مؤمنه. مقتضی معناش این ملاکه، مراد از مقتضی میشه ملاک. مقصود از مانع چیه؟ اون چیزیه که جلو و مانع تأثیر مقتضی رو میگیره. مانع میشه از تأثیر ملاک در جعل حکمه. مثل فسق که مانع از وجوب اکرام میشه. خب مرحوم آقای ناینی در فوائد الاصول خیلی کتاب خوبی، از این غفلت نکنید عزیزان تو مطالعاتون. فوائد الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 315، ایشون فرموده کسی که میگه قاعده مقتضی و مانع حجته، ما نفهمیدیم کدوم از این سه تا احتمال رو میگه. احتمال هم داره هستش و اراده کرده باشه. این که میگه قاعده مقتضی و مانع حجت هستش، کدوم از این سه تا رو میگه؟ احتمال داره هر سه رو بگه. نمیدونیم، ما نفهمیدیم مرادش چیه، چون اختلاف در این که قاعده مقتضی و مانع چی هستش. خب اینم یه نکته. نکته دیگری که عزیزان باید دقت داشته باشن اینه که اصالت البراءت نه کاشفیت از واقع داره، نه به لحاظ کاشفیت اعتبار و حجیت داره، لذا از اصول عملی است. استصحاب کاشفیت از واقع داره، محرز واقعه، لذا به استصحاب میگن اصل محرز. یادتون باشه به استصحاب میگن جزء اصول محرزه است، یعنی محرز واقعه. منتها به لحاظ این که حین الاعتبار لحاظ کاشفیت اون نشده، اماره نیست، جزء اصول عملی. دیدید عرض کردم در یکی از این بندهایی که عرض می‌کردم گفتم دلیل و اماره باید دو تا خصوصیت داشته باشه، یک کاشف از واقع باشه دو حین الاعتبار باید جنبه کاشفیتش لحاظ بشه. براءت هیچ کدومو نداره، نه کاشف از واقع نداره تا لحاظم بشه. استصحاب جنبه کاشفیت از واقع داره، محرز واقعه. پس چرا بهش نمیگن دلیل، نمیگن اماره، بهش میگن اصل؟ به خاطر اینکه حین الاعتبار این جنبه محرز بودنش لحاظ نشده. که فر وقتی میفرمان لا تنقض الیقین به شک، تو ذهن شارع این جنبه کاشفیت از واقعش نبوده، یعنی الغاش کرده بوده، نه اینکه نبوده به این معناست، یعنی اصلا کاری به این جنبه کاشفیت از واقعش نداشته شارع. با توجه به اینکه نداشته، پس بنابراین استصحاب میشه جزء اصول عملیه. منتها استصحاب یک کله سر بر سایر اصول عملیه. چرا؟ چون کاشفیت از واقع داره، چون محرز واقع، رو این جهت یه سر و گردن از اصول عملی سایر اصول عملی بالاتره. به استصحاب لذا عزیزان نیمه دلیلم میگن، به استصحاب فرش ادله تعبیر میکنن، عرش اصول فرش ادله است، رو این جهت هستش. لذا این استصحاب این امتیاز رو بر سایر اصول داره. خب این هم یه مطلب آقایون تو ذهنشون باشه. مطلب دیگه اینه که مجتهد از باب این که یا علم اجمالی به تکلیف داره، خوب اینم دقت بفرمایید، مجتهد از باب این که یا علم اجمالی به تکلیف داره یا این که احتمال تکالیف الزامیه رو میده، برش تفحص واجبه، تحصیل حجت بر آقای مجتهد لازمه. در مقام تحصیل حجت باید مراتب به ضرورت العقلیه لحاظ بشه، به ضرورت العقلیه اون مراتب باید محفوظ باشه. سلام علیکم و رحمت الله. لذا در مرحله اول حجت علم و یقین. با وجود علم عزیزان، موضوع برای بقیه حجج نقلیه نمیمونه. چرا؟ چون موضوع بقیه حجت شکه، موضوع بقیه حجت جهل و عدم علمه. خب در جایی که علم هست دیگه موضوع برای سایر طرق نمیمونه. سایر طرقی که بعضیشون موضوعشون شکه، بعضیشون موضوعشون جهله. رو همین جهته که مرحوم شیخ در اول رساله براءت میفرماد المکلف الملتفت و علل حکم شرعی العملی فی الواقعت علا سلاست اقسام. المکلف الملتفت علا سلاست اقسام. چرا؟ لأنه اما ان یحصل له القطع به حکمه و اما ان یحصل له الظن و اما ان یحصل له الشک. که اگه یادتون باشه اول براءت ما عرض کردیم که اون آقایونی که بودن اول براءت عرض میکردیم این تقسیم بندی مرحوم شیخ صحیحه، نه تقسیم بندی که اول رسائل فرموده. خب در رتبه بعد از علم نوبت میرسه به طرق شرعیه. طرق عقلی عزیزان منحصر به قطع، چون عقل غیر از قطع طریقی رو نداره. نظر عقل غیر به نظر عقل ما طریقی غیر از قطع نداریم. قهرن رتبه بعد از قطع و علم میشه طرق شرعیه. طرق شرعیه به تب به معونه القاء احتمال خلاف میشه چی؟ قطع تنزیلی، میشه علم تعبدی. خبر ثقه مفید علم که نیست که، اینکه علم انسان پیدا کنه به اینکه حالا که خبر صفه قائم شد بر وجوب نماز جمعه، من علم پیدا کنم، قدر پیدا کنم به وجوب نماز جمعه. نه، خبر صفه زن مفید زنه، مفید زن که شد کاشفیت ناقصه داره، این نقصش باید یه جور جبران بشه. جبرانش به چیه؟ به اینه که شارع معتبرش کنه. معتبرش که کرد میشه قطع تنزیلی، میشه قطع تعبدی، علم تنزیلی و علم تعبدی. خب اون وقت مثل خبر ثقه مثلا، مثل ظواهر کتاب، مثل اجماع، اینا میشن چی؟ اینا میشن قطع تنزیلی، اینا میشن علم تعبدی. اگه کسی شهرت رو هم، شهرت فتوایی هم حجت دونست، اونم همینطور میشه، اونم جزء این طرق میشه، یکی از این طرق شرعیه در احکام کلیه میشه. مثل قاعده ید، مثل سوق مسلم، اینا هم طرق شرعی هن، اما در موضوعات، اینا در موضوعات طرق شرعی هن. خب منتها قاعده ید و سوق مسلم طرق شرعی بر احکام جزئیه، خبر ثقه، اجماع، ظواهر طرق شرعی بر احکام کلیه هستن. خب این سه دو مرحله که تمام شد، اگه ما دسترسی به احکام شرعی پیدا نکردیم میشه نوبت به مرحله سوم. پس اول قطع و علم نبود، قطع و علم تنزیلی که طرق زنیه باشه نبود، نوبت میرسه به چی؟ اصول عملیه. یعنی این بحثی که داریم ما راجع به اصول عملیه الان میخونیم و براءت و اینا که میخوندیم، اینا در مرحله سومه، اول باید اونا طی بشه، اگه نبود نوبت به اینا میرسه. خب تازه رسیدیم بعد از این امور به اول بحث مرحوم آقای شیخ انصاری که میفرماد استصحاب لغتاً چیه. دقت بفرمایید، مرحوم شیخ یه حاشیه بر قوانینی داره، مرحوم شیخ که جز این سلسله کتب مرحوم شیخ چاپ شده، حاشیهش بر قوانین در صفحه 19 فرموده استصحاب و شیء یعنی اخذ و شیء مصاحبن، یعنی شیء رو به همراه خود داشته باشه. اینجا هم میفرماد چی؟ و هو لغتاً اخذ الشیء مصاحبه. پس استصحاب لغتاً میشه به معنای مصاحبت. اون وقت در کتاب صحاح اللغه، من این لغت ها رو میخونم، حالا لازم نیست شما بنویسید، فقط تو ذهنتون بیاد به ذهنتون. در صحاح اللغه جلد یک صفحه 162 داره کل شیء لا اما شیئا فقد استصحبه. در قاموس اللغه جلد 2 صفحه 798 در ماده صحبه داره استصحبه دعاه الی الصحبه و لازمه. در مجمع البحرین جلد 2 صفحه 99 داره استصحب الشیء لازمه و استصحبت الكتاب و غیره حملته علی صحبتی. مرحوم آقای شیخ تعبیری رو که به عنوان لغت آورده، اینا رو چرا خوندم؟ به خاطر اینکه ببینید تعبیری رو که به معنای لغت آورده، یعنی معنای لغوی استصحاب، این مستفاده از این کتب لغته، اینش در کتب لغت نیست، مستفاد از این کتاب‌های لغتی که خوندیم میشه همین اخذ الشیء مصاحبه. یه نکته‌ای هم دقت داشته باشید، همونطوری که مرحوم شیخ هم اشاره می‌فرماد، استصحاب در معنای به معنای لغوی در موارد زیادی در فقه استصحاب استعمال شده، از جمله در باب صلاته. مثلا میگن چی؟ استصحاب و همراه داشتن و مصاحبت اجزاء ما لا یؤکل لحمه در نماز موجب بطلانه، لذا نباید آدم اجزاء ما لا یؤکل رو در صلات داشته باشه، لباسش، ساترش نباید اجزاء ما لا یؤکل. مرحوم آقای آخوند در حاشیه صفحه 289 فرموده معنای لغوی استصحاب اهم از اخذ و شیء مصاحبن هستش. آخه مرحوم آقای شیخ می فرماد و هو لغتا اخذ و شیء مصاحبن. آیا آخون میگه نه این درست نیست. چرا؟ چون عرفن مصاحبت صدق نمی کنه در تمام مواردی که استصحاب عرفن صدق می کنه. لذا آخون می فرماد تفسیر استصحاب به اخذ و شیء مصاحبن درست نیست. خب آقای آخون معنای لغوی استصحاب چیه؟ می فرماد معنای لغویش اخذ و شیء معه هستش، یعنی اخذ و شیء مصاحبن چنان که مرحوم آقای شیخ فرموده. اون وقت اشکالاتی به آقای آخوند شده، من یکی دوتاشو عرض کنم. یکیش میگن استصحاب هیئت باب استفعاله. خب ماده اون که صحبته طبق تعریف شما در لفظ ذکر نشده، این معقول نیست. به آقای آخوند میگن شما که میگه اخذ و شیء استصحاب اخذ و شیء معه هستش، طبق تعریف شما حقیقت استصحاب میشه اتخاذ، چون شما میگید اخذ و شیء، اخذ و شیء معه این معنای اتخاذه. اتخاذ یعنی چی آقای آخوند؟ اتخاذ یعنی اخذ و شیء معه. شما استصحاب رو داری به معنای اتخاذ میگیرید. اینم یه اشکالی که به مرحوم آقای آخوند شده که دوتاش. حالا یه اشکال دیگه هم هست که نسبتشون عموم و خصوص منوج هستش، یه وقت این عامه یه وقت اون عامه. این که شما میگید همیشه عامه، نه اینم درست نیستش. یه اشکال مهم بر آقای آخوند اینه که مرحوم آقای آخوند در کفایه همیشه به افراد ایراد میکنه. میگه آقا وقتی یه چیزی رو تعریف میکنه نباید دیگه شما بهش اشکال بکنید، این شرح الاسمیه. وقت اینجا اشکال به خود آقای آخوند در حاشیه است. آقای شیخ داره معنای لغوی رو میگه، شرح الاسمی داره میگه، نیومده تعریف به حد و رسم بکنه تا شما بهش اشکال میکنید. پس بنابراین اینم یه اشکال به خود آقای آخوند طبق مبنای خودشه. اینم از این تمام شد. اندل اصولیین، اینو دقت بفرمایید، و هو لغتن استصحاب، لغتن اخذ و شیء مصاحبن. استصحاب در لغت به معنای اینه که انسان شیئی رو همراه خودش داشته باشه. عرض کردم که استصحاب به معنای لغوی در موارد زیادی در فقه اومده. یکی و منهو در باب صلاته، و منهو استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلات. میگن چی؟ میگن جایز نیست همراه داشتن اجزاء ما لا یؤکل فی الصلات در صلات. این هم استصحاب در معنای لغویشه. استصحاب در اینجا که در کتب فقهی داره لا یجوز، مثلا مانع است استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحم فی الصلات، این معناش این استصحاب اصطلاحی نیست، این معناش استصحاب لغویه، یعنی اخذ و شیء مصاحبن، یعنی معناش اینه که نباید آدم در نماز ما لا یؤکل همراه داشته باشه. این در لغت. اما میایم در اصطلاح. هر کسی عزیزان برای استصحاب یه معنایی کرده، معنای اصطلاحی ها. این معانی رو من اشاره میکنم تا روشن بشه که مرحوم شیخ که میفرماد اسدها و اخسرها این تعریفیه که من میکنم، یه چرا این حرف رو میزنه. مرحوم صاحب ضوابط الاصول در صفحه 346 فرموده استصحاب به انهو. ببینید خوب دقت کنید حجم تعریف رو تا معلوم بشه اخسر بودنش. میفرماد صاحب ضوابط الاصول اینجوری تعریف میکنه، میفرماد به انهو بقا و ماکان علا ماکان. این یه تعریف استصحاب، یعنی شارع قرار داده در ظاهر حکم یا موضوع در سابق رو یقیناً باقی در زمان شک، اون حکم سابقی که یقین داره انسان بهش، اون رو باقی قرار داده در زمان شد. بنابراین تعریف استصحاب میشه قاعده طهار، مثل قاعده طهارت. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که قاعده طهارت یه حکم شرعی ظاهری است، استصحاب میشه یه حکم شرعی ظاهری، اون وقت از ادله احکام محسوب نمیشه دیگه عزیزان. حکم ظاهری شرعی که شد دیگه جز ادله نیست، بعد یه بحث حجیت و عدم حجیتش هم نمیشه. میرزای قمی در قوانین جلد دو صفحه 53 فرموده، این مرحوم شیخ اینو صفحه بعد میاره، به انهو کون و حکم او وصف یقینی الحصول فلان سابقه مشکوک البقاء فلان لاحق، که صفحه بعد مرحوم شیخ اینو میاره، تند خوندن به خاطر همین. اشکالش اینه که این مورد استصحابه، این محل استصحابه، این استصحاب نیست. صاحب اوسر در صفحه 430 فرموده استصحاب اینه، انهو ابقاء و مشکوک البقاء لکونهی متیقنن، و به عبارت اخرى ابقاء و مشکوک البقاء به لحاظ کونهی متیقنن. اینم تعریفیست که صاحب اوسر فرموده. مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول صفحه 72 اینو مرحوم شیخ میاره عزیزان، این پایین صفحه است، به انهو اثبات الحکمه فی زمان ثانی تعویلن علا ثبوت این فی زمان اول، این تند خوندم چون خود مرحوم شیخ میاردش. مرحوم شیخ میفرماد این تعریف برمیگه به همون تعریف ما. ببینید چون این تعریف با تعریف ما یکیه، اونی که من میگم میشه اخصر. مرحوم شیخ میفرماد یکیه با این، ولی من خلاصه ترش کردم، عبارت من کوتاه‌تره. مرحوم آقای ناینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 307 میفرماد که استصحاب عبارت است از عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم او الموضوع من حيث الاثر والجري العملي بشك في بقاء متعلق اليقين. اینم تعریفی است که ناینی، مرحوم ناینی فرمودن. آقای آخوند هم یه تعریفی داره. آقای آخوند میفرماد در کفایه صفحه 384، و هو الحکم به بقاء الحکم او الموضوع زی حکم شک فی بقائه. اینم تو کفایه است، تند خوندم چون میتونید تو کفایه پیدا کنید. خب آقای شیخ انصاری استصحاب رو اینجوری معنا میفرمان، میفرمان ابقاء ماکان. خب ابقاء ماکان دیدید که از همه تعریف ها خلاصه تر شد، لذا می فرماد و اندل اصولیین عرف به تعاریفه که ما یه تعدادش رو خوندیم، اصدها، چون اصدها یعنی محکمه، مانع هست و جامعه، هم مانع اغیاره هم جامع افراده. چرا؟ چون سالم از اشکالاتیست که به تعاریف دیگه شده، و اگه اشکالات به تعاریف دیگه رو خواستید به اوسخ صفحه 430 مراجعه کنید. این ما اسد بودنش. و اخسرها کوتاه‌تره، این اخسرها واضحه دیگه، وجدانیه، ما نگاه کردیم دیگه، تعریف دیگه رو دیدیم اخسره. خب اون تعریفی که اسد و اخسر هستش چیه؟ ابقاء ماکان، عبارت از ابقاء ماکان هستش. انشاءالله بعد مراد از ابقاء ماکان چیه فردا انشاءالله.